بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن همچنان خواهان مذاکره با تهران است. این حسین موسوی و مهدی کروبی در نماز جمعه این هفته تهران شرکت می کنند. و دو جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده در نزدیکی قزوین کشف شد. 8 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه می شنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. پنجشنبه 25 تیر 1388 16 ژوئیه 2009. حسن جعفری هستم و در نیم ساعت پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله صبحگاهی. اجازه بدید از خبرها آغاز کنیم با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه از سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران ابراز تأسف کرد و افزود دولت ایالات متحده همچنان خواستار مذاکره با تهران درباره برنامه اتمی آن کشور است. خانم کلینتون روز چهارشنبه در سخنرانیش در شورای روابط خارجی آمریکا در این حال تاکید کرد که نه او و نه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده هیچ یک چنین توهمی ندارند که گفتگو با ایران حتما موفقیت آمیز خواهد بود.
ایران does not have a right to nuclear military capacity and we're determined to prevent that. But it does have a right.
وزیر خارجه آمریکا گفت ایران حق داشتن فناوری نظامی اتمی را ندارد و ما مصمم هستیم تا مانع از آن شویم، ولی ایران حق دستیابی به فناوری غیر نظامی هسته‌ای را دارد، در صورتی که اعتماد جامعه بین‌المللی را درباره صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش بازسازی کند. هیلاری کلینتون همچنین تاکید کرد که پیشنهاد گفتگو با ایران از نظر زمانی محدود خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با خانواده جانباختگان سانحه هوایی در ایران ابراز همدردی کرد. در بیانیه که یان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آن را قرائت کرد، همچنین آمده است که دولت آمریکا با همکاری ارمنستان در حال تحقیق درباره این است که آیا شهروندی آمریکایی نیست در این سانحه بوده است یا خیر. در جریان سقوط هواپیمای خطوط هوایی کاسپین که از تهران رهسپاری روان بود، تمامی 168 سرنشین آن کشته شدند. به گفته شاهدان آینی این هواپیما دقایقی پس از آغاز پرواز در آسمان دچار حریق شده بود. میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران، این هفته در نماز جمعه تهران شرکت خواهند کرد. آقای موسوی در بیانیه‌ای که بر روی وبسایت قلم نیوز منتشر شده نوشت، در پاسخ به دعوت هوادارانش و در راه صیانت از حقوق مشروع زندگی آزاد و شرافتمندانه، بر خود واجب می‌داند که در روز 26 تیر ماه در نماز جمعه تهران شرکت کند. بر پایه گزارش روزنامه اعتماد، مهدی کروبی نیز در نماز جمعه این هفته تهران با امامت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و از منتقدان محمود احمدی نژاد حضور خواهد داشت. کارشناسان دو جعبه سیاه هواپیمای مسافربری را که ظهر روز گذشته در نزدیکی قزوین سقوط کرد را یافتند. یکی از مسئولان وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفت سیستم صوتی و عملکردی این هواپیما پیدا شده است و جستجو برای یافتن جعبه سیاه سوم ادامه دارد.
هانا کاویانی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما برای این مجله صبحگاهی چه تدارک دیده این؟ از سخنان تازه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گزارش خواهید شنید. از آخرین خبرها درباره سانحه سقوط هواپیما در نزدیکی قزوین نیز بیشتر خواهید شنید. و البته از سوانحی که هواپیمای توپولوف تاکنون بر جای گذاشته. از یک خبر عجیب در سوئد هم برایتان خواهیم گفت. خبری در مورد خانواده ایرانی که پدر فرزندانش را سالها محبوس کرده بود. اینها و بیشتر از جمله مطبوعات و خبرهای ورزشی در همین مجله صبحگاهی. با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. 8:04:40 در ایران مجله صبحگاهی رادیو فردا را از واشنگتن آغاز می‌کنیم، جایی که ساعتی پیش هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که برای پاسخ به رویکرد جدید دولت آمریکا برای گفتگوی مستقیم بر سر برنامه‌های اتمی زمان اندکی در اختیار دارد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
بامداد روز چهارشنبه حضور خانم کلینتون در جمع کارکنان وزارت امور خارجه آمریکا، در واقع بازگشت به کار پس از گذراندن دوره نقاهت ناشی از شکستگی آرنج بود، ولی آنچه در این دیدار با دیپلمات‌های آمریکایی بیش از هر مطلبی در عرصه سیاست خارجی آمریکا جلب توجه کرد، هشدار وی به رهبران جمهوری اسلامی بود، مبنی بر اینکه ایران برای پذیرفتن پیشنهاد دولت اوباما جهت گفتگوهای مستقیم بر سر برنامه‌های اتمی تهران فرصت اندکی در اختیار دارد و باید یا آن را بپذیرد و یا با تنبیه‌های تازه و شدیدتر و انزوای بیشتر روبرو خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت: نه رئیس جمهوری و نه من دچار این توهم نیستیم که گفتگوهای مستقیم با جمهوری اسلامی تضمین کننده موفقیت در این زمینه خواهد بود، ولی باید اهمیت تلاش برای انجام این گفتگوها و ارائه پیشنهاد روشن به رهبران حکومت ایران برای انتخاب درست را نیز درک کرد که آیا آنان خواهان پیوستن به جامعه جهانی به عنوان عضوی مسئول هستند یا ادامه دهنده راهی که به انزوای بیشتر می انجامد. موضع سخت وزیر امور خارجه آمریکا در قبال حکومت جمهوری اسلامی در واقع بازتاب هشدار هفته پیش پرزیدنت اوباماست که تیان رئیس جمهور آمریکا تا ماه آینده سپتامبر به تهران فرصت داد که تمایل خود را به کوتاه آمدن از بلند پروازی‌های اتمی نشان دهد. خانم کلینتون افسود: گفتگوهای مستقیم بهترین شیوه برای ارائه و تشریح چنین انتخابی است و زمان انجام این امر هم زمان حال است. وی تأکید کرد که این فرصت برای همیشه فراهم نخواهد بود. رئیس دیپلماسی آمریکا همچنین با اشاره به برخوردهای خشونتبار با تظاهرات ایرانیان معترض به نحوه انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی، سیاستهای سرکوب دولت ایران را رقت‌انگیز و اسفبار و غیر قابل قبول خواند. پیش از این و در غیاب خانم کلینتون، سخنگوی وی ایان کلی گفته بود:
It's very important that the universal right of people to express themselves peacefully.
رعایت حقوق جهان شمول مردم برای ابراز دیدگاه‌های خود به صورت مسالمت‌آمیز از اهمیت فراوانی برخوردار است و دولت آمریکا هر گونه خشونت و وحشیگری علیه تظاهرکنندگان را که به مرگ تعدادی از آنها منجر شده شدیداً محکوم می‌کند.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش به ایران هشدار داد که برای پاسخ به رویکرد دولت جدید آمریکا زمان اندکی در اختیار دارد. گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
8:08 صبح در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله صبحگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه این مجله صبحگاهی سری میزنیم به آخرین خبرها در مورد سانحه هواپیمایی که روز گذشته در نزدیکی قزوین روی داد. هواپیمای توپولوف به شماره پرواز 7908 شرکت هواپیمایی کاسپیان که از تهران رهسپار ایروان پایتخت ارمنستان بود. درباره آخرین خبرها از این حادثه گزارش همکارم مانیا منصور را بشنویم.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، احمد مجیدی رئیس کار گروه بحران وزارت راه و ترابری از کشف 2 جعبه از 3 جعبه سیاه هواپیمای مسافربری توپولوف خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است 2 جعبه کشف شده به شدت آسیب دیدند. آقای مجیدی با تاکید بر این نکته که کارشناسان ایرانی در حال بررسی چگونگی استفاده از این 2 جعبه سیاه برای یافتن علت سقوط هواپیما هستند گفت: در صورتی که نشود از این 2 جعبه سیاه اطلاعات لازم را کسب کرد، برای یافتن علت سقوط هواپیما 2 جعبه سیاه به کشور سازنده آن ارسال می شود. هواپیمای توپولوف هواپیمای قدیمی ساخته روسیه است که تعدادی از آن بعد از انقلاب به ایران فروخته شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، خلبان هواپیما 3 دقیقه قبل از سانحه با برج مراقبت تماس گرفته، اما خبری را مبنی بر نقص فنی و یا خرابی هواپیما مخابره نکرده است. هواپیمای توپولوف در اراضی کشاورزی روستای جنت‌آباد از توابع بخش مرکزی قزوین سقوط کرده. شاهدان گفتند که دیدن یکی از موتورهای هواپیما و دوم آن لحظاتی قبل از برخورد آن با زمین آتش گرفته بودند. سقوط هواپیمای توپولوف در روز گذشته مجدداً نگرانی‌ها از عدم ایمنی پرواز در ایران را افزایش داده است، جایی که به خاطر تحریم کشورهای غربی تعویض و جایگزینی قطعات هواپیما با محدودیت شدیدی روبروست. از سال 2000 یعنی 9 سال پیش تا کنون بیش از 10 ثانیه هوایی مرگبار در ایران رخ داده است. هواپیمای توپولوف 154 ساخته روسیه که روز گذشته سقوط کرد در اواسط دهه 80 میلادی یعنی حدود 30 سال پیش ساخته شده است. بیشتر مسافران در سانحه روز گذشته ایرانی بودند و گرجستانی و 6 تن از تابعین کشور ارمنستان نیز در این هواپیما حضور داشتند. این در حالی بود که دوستان و خانواده آنها در فرودگاه ایروان منتظر اعلام اسامی عزیزان خود بودند که در این حادثه جان باختند. اسامی این افراد منتشر شده است. یک مرد ارمنی در گفتگو با سرویس ارمنستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید: اگر به سالهای اخیر نگاه کنید میبینید که چند هواپیما در ایران سقوط کردند. هر کسی که بخواهد با این هواپیماهای قدیمی توپولوف روسی به ایران سفر کند میداند که چقدر این کار نفرت انگیز است. همیشه این خطر وجود دارد که هواپیما سقوط کند. این یک واقعیت است. من اصلا از سقوط این هواپیما تعجب نکردم. اما الکسی کوماروف، سردبیر یک نشریه تخصصی صنعت هواپیمایی در روسیه، در گفتگو با سرویس روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی معتقد است که هواپیمای قدیمی لزوماً به معنی غیر ایمن بودن آن نیست. او توپولوف 154 را یک اسب کاری نامید. وقتی شما در مورد قابل اطمینان بودن تکنولوژی هواپیما صحبت می‌کنید، مهمترین سوال این است که چگونه هواپیما را در شرایط پرواز نگه می‌دارید؟ یعنی چه کسی آن را نگهداری می‌کند، چه کسی از آن استفاده می‌کند و چه کسی آن را در شرایط مناسب نگه می‌دارد؟ مسعود مهاجر خبرنگار در تهران نیز در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که قدیمی بودن هواپیما نمیتواند دلیل سقوط آن باشد.
من فکر میکنم که ارتباط خیلی نزدیکی بین کهنگی ناوگان و این سقوط ها وجود نداره، برای اینکه هواپیماها معمولا برای اینکه مجوزهای بین‌المللی برای پرواز دریافت کنن باید حداقل های ایمنی و کیفیتی رو احراز بکنن.
سرج سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان سفر کاری خود را بعد از این سانحه نیمه گذاشته و به ایروان بازگشت. امروز پنجشنبه در این کشور عزای عمومی اعلام شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز از وزیر راه و ترابری خواسته است تا در مورد علل این حادثه فاجعه بار تحقیق کند. به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری آلمان و مقامات اماراتی این حادثه را تسلیت گفتند. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه آمریکا نیز در این مورد ابراز همدردی کرده است. طبق آخرین خبرها، سخنگوی سازمان هواپیمای کشور گفته است هنوز علت حادثه معلوم نیست، اما آنچه برای ما مشخص است آن است که برای هواپیما سانحه‌ای رخ داده و نمیتوان علت سقوط آن را نقص فنی هواپیما نامید.
گزارش امانیا منصور را میشنیدید. اما هواپیمایی که دیروز سقوط کرد هواپیمای از نوع توپولوف TU-154 بود. این سقوط بار دیگر ایمنی این نوع هواپیماها را مسئله روز رسانه‌های جهان کرده. همکارم نادر وکیلی نگاهی دارد به سابقه ایمنی هواپیماهای توپولوف.
هواپیمایی که روز چهارشنبه و پس از 15 دقیقه برخاستن از تهران در حوالی شهر قزوین سقوط کرد از نوع توپولوف TU-154 بود. هواپیمایی ساخت روسیه که از سال 1972 در خدمت خطوط هوایی این کشور کار میکرده است. این هواپیما که معمولی ترین نوع وسیله حمل و نقل هوایی در مسافرت‌های داخلی شوروی سابق و در موارد کمتری از آن برای مسافرت به کشورهای اروپای شرقی و ایران استفاده می‌شد، دارای مشخصات زیر است. TU-154 180 مسافر با خود حمل می‌کند و دارای 3 تا 4 خدمه است. این هواپیما به هنگامی ساخته شد که غربی‌ها در دهه 60 هواپیمایی را با 3 موتور در انتها ساختند، از جمله بوئینگ 727 آمریکایی و یک نوع هواپیمای بریتانیایی. خطوط هواپیمای روسیه در دهه 90 با 10 سقوط مرگبار که همگی از نوع TU-154 بودند روبرو شد و از نظر ایمنی یکی از بدترین خطوط هواپیمایی در جهان شناخته شد. دو حادثه هوایی با این نوع هواپیما که یکی در سال 1984 و دیگری در سال 1985 بود، از بدترین نوع سقوط هوایی در 30 سال گذشته اعلام شد. دو سقوطی که در مجموع 374 کشته بر جای گذاشت. سقوط هواپیمای TU-154 در روز چهارشنبه در ایران، سومین سقوط این نوع هواپیما در ایران از سال 2002 محسوب می شود که مرگبارترین حادثه هوایی جمهوری اسلامی از سال 2003 است. هواپیمای TU-154 برای نخستین بار در سال 1968 به پرواز درآمد و در سال 1971 به خدمت شرکت هوایی آیروفلوت پذیرفته شد و نهایتاً به عنوان متعارف‌ترین هواپیمای مسافری خطوط هوایی شوروی سابق و سپس روسیه به خدمت گرفته شد. در دو دهه 80 و 90 تغییرات اساسی در این هواپیما صورت گرفت که از جمله اصلاحاتی در مهندسی بال و موتور آنها بود. تا به حال تعداد 900 فروند از این نوع هواپیما که شامل هواپیماهای باری نیز می‌شوند ساخته شده‌اند که در حال حاضر 250 فروند آن مشغول فعالیت‌های تجاری اند.
واقعا متاسفم از این سانحه هوایی که به وجود اومد و کسایی که خانواده‌شون رو توی این سانحه از دست دادن. اما واقعا باید یه فکری کرد تا کی میخواد جان مردم کشورمون برای ما و برای اینا بی ارزش باشه. من نمیدونم تا کی میخواد اینا اینجوری ادامه بدن. هر سال یا هر دو سال یه ما یه هواپیما داریم از دست میدیم و جان صدها نفر مردم کشورمون دارن از دست میدن. واقعا به جای اینکه فکر انرژی هسته‌ای و یه چیزایی که به درد مردم نمیخوره فکر خرید دو تا هواپیما درست باشه، من فکر یه چیزای دیگه هم. من واقعا نمیدونم چی بگم.
در ایران بحث مدیریت اصلا وجود نداره، همه میگن چون آدم خوبیه. ما در ایران مشکل مدیریت داریم. شما توجه بفرمایید، ما نمیتونیم یک فردی رو صرفاً به دلیل خوب بودن بگیم مدیر خوبیست. مثلا یک اتوبوس با 40 مسافر بدیم تحویل حاجی‌آقایی که آدم خوبیست، مسلمه که مسافرین رو ته دره باد پیدا کنیم.
خارج از هر گونه مسائل سیاسی بگم که جناب آقای احمدی نژاد رئیس جمهور محترم اسلامی ایران، آیا میاد وضعیت این مردم ایرانو ببینید؟ ما چه وضعیتی داریم میکشیم تو این مملکت؟ این همه درآمد نفت، این همه درآمد مالیات، این همه درآمدهای غیر و غیر که مردم ما دارن، جامعه ما داره، دولت ما داره، اینا رو شما چرا برنامه‌ریزی درست نمی‌کنید؟ چرا هدایت نمی‌کنید؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، ساعت 8:17:45 در ایران. مجله صبحگاهی رادیو فردا را میشنوید. اما یک گزارش عجیب، پدر یک خانواده ایرانی در سوئد که از 20 سال پیش مقیم سوئد بودند، همسر و 4 فرزند خود را در خانه محبوس کرده بود. 20 روز پیش وقتی او همسرش را مورد ضرب و شتم قرار داد، همسایگان با شنیدن صدای زجه‌های زن گشت پلیس را به خانه آنها هدایت کردند. پلیس در نهایت متوجه شد که اطفال هرگز به مدرسه نرفتند و در تمام عمرشان اجازه ترک خانه و حتی حضور در حیات را بدون پدرشان نداشتند. همکارم الهه روانشاد گزارشی دارد در این مورد که بر اساس گفتگو با سخنگوی پلیس شهر محل سکونت این خانواده در سوئد تهیه کرده است.
گونر ادلوم، سخنگوی مطبوعاتی پلیس شهر اوپسالا در سوئد، میگوید اصل جرم به کنار، نکته‌ای جدید در پرونده اما توجه پلیس را به خود جلب کرده است و مانع از ارسال آن به دادگاه شده است. سخنگوی مطبوعاتی پلیس شهر اوپسالا در سوئد میگوید تازه‌ترین در این پرونده این است که این مرد 3 هویت مختلف دارد. پس از دستگیری خود را متولد سال 1941 معرفی می کند که با این حساب 68 ساله می شود. گورنار می گوید بازجوها حیران مانده بودند چرا که بسیار جوانتر می نمود. اما پس از اندکی تحقیق معلوم شد که قبلاً پلیس با او سر کله زده است. آن زمان سال تولدش 1959 بود که بدین معنی است که اکنون 50 ساله است. گونار میگوید نه مسجل است که هویتی که سالها قبل زمان دستگیریش به جرم دزدی نشان داده حقیقی بوده یا این دیگری که حالا نشان میدهد و یا شاید سومی کدام حقیقی است، شاید هم که هیچ کدام. آقای ادمن میگوید در هر صورت یک بار از او انگشت نگاری شده که همان زمان دستگیریش به جرم دزدی بوده. مردی که اکنون در بازداشت است همان مرد است، اما این مرد کیست؟ آن که آن روز گفته یا اصلا شخص دیگری. همسرش میگوید که او همسن و سال اوست و در نتیجه باید سنی در حدود 50 سال داشته باشد. همسر مرد میگوید که در طول مدت ازدواجش چندین بار مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و هم او و هم 4 فرزند آنها، بزرگترین 22 و کوچکترین 16 ساله نیز، هرگز اجازه خارج شدن از خانه و یا شکایت از او را نداشتند. سخنگوی مطبوعاتی پلیس میگوید که حالا که مرد در بازداشت است تازه آنها جرأت میکنند که چیزی بگویند. گونار ادلون میگوید از این مرد بازجویی شده. او همه اتهامات را رد کرده و میگوید بیگناه است. من در جریان کامل گفته های او نیستم، فقط حکایت این است که او میگوید بیگناه است.
The children, of course, and the wife has been questioned, but I can't reveal anything from those questionings.
سخنگوی مطبوعاتی پلیس شهر اوپسالا میگوید پلیس با 4 فرزند خانواده و همسر مرد نیز گفتگو کرده است، اما من نمیتوانم چیزی از این گفته ها را افشا کنم. در کشوری که سرشماری و اطلاعات دقیق از هر آنچه که به فکر خطور کند در دسترس است و به ویژه همیشه نگاه و توجه بر کودکان جامعه متمرکز است و همه مقامات محلی و کشوری در هر مسئله بر فراهم آوردن بهترین انتخاب ها برای کودکان اتفاق نظر دارند و مدرسه هم بیچون و چرا اجباری است و الا با اسکورت پلیس همراه خواهد شد، سوال این است که چرا کودکان امروز نوجوان این خانواده این همه سال از رفتن به مدرسه به دور نگاه داشته شدند و مقامات شهر کجا بودند؟ گونر ادلوند پاسخ می‌دهد.
The father have told the town hall that the children have been abroad. They have been in school abroad.
به هنگام دیدار خانواده با مسئولین، پدر خانواده به آنها گفته است که بچه‌ها خارج از کشور سوئد به مدرسه می‌روند و مسئولین نیز این استدلال را پذیرفته و قانع شده بودند. سخنگوی مطبوعاتی پلیس شهر اوپسالا می‌گوید محدود کردن آزادی افراد که محکومیت زندان را شامل می‌شود از جمله اتهامات مسلم این مرد است. از اتهامات احتمالی دیگر می‌توان از ضرب و شتم و تهدید و ارعاب نیز نام برد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و در رادیو فردا خبری هم میگیریم از روزنامه‌های امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی موضوع تغییر سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی را نوعی بدسلیقگی مرتبط با حوادث پس از انتخابات از سوی ستاد اقامه نماز جمعه خوانده است. این روزنامه نوشته در حالی که پیش از این اعلام شده بود شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی سخنران پیش از خطبه خواهد بود، روز گذشته بار دیگر ستاد نماز جمعه در اطلاعیه اعلام کرد که سید رضا حقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور پیش از ایراد خطبه از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی به سخنرانی خواهد پرداخت. این روزنامه با اشاره به اینکه هنوز دلیل انتخاب حقوی برای این سخنرانی و موضوع سخنرانی وی مشخص نشده نوشته با این حال این روزها سایه رویدادهای پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری چنان بر سپهر سیاسی ایران سنگینی می‌کند که کمتر اتفاقی را می‌توان بدون در نظر گرفتن این تحول لا تحلیل کرد. روزنامه ایران از واکنش محمد حسین صفار هرندی به شکایت میر حسین موسوی از روزنامه‌های ایران و کیهان خبر داده و از قول وی نوشته اگر دوستان یک مقدار سعی صدرشان در عمل به اندازه آنچه که در کلام مطرح می‌کنند باشد، دیگر راه شکایت را در پیش نمی‌گیرند. روزنامه رسمی دولت همچنین از قول وزیر ارشاد اسلامی نوشته این افراد وقتی پای منافع شخصی خودشان به میان می‌آید، باید کمی تحمل و سعی صدرشان را بیشتر کنند. بنوشته این روزنامه سفار هرندی گفته البته اگر احیانا مطرح کردن دروغ و شایع باعث ضربه خوردن منافع ملی شود، مدعی العموم باید به نیابت از کل جامعه طرح شکایت کند. روزنامه جام جم موضوع احتمال تشکیل جبهه سیاسی از سوی میرحسین موسوی را مورد توجه قرار داده و از قول مدیر کل سیاسی وزارت کشور نوشته که گروه‌های متقاضی فعالیت سیاسی حتی با عنوان جبهه یا ائتلاف باید طبق قانون از کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت دریافت کنند. به نوشته این روزنامه، محمود عباس‌زاده مشکینی گفته برخی رسانه‌ها عنوان می‌کنند که فعالیت سیاسی در قالب جبهه نیاز به مجوز و مبنای حقوقی و قانونی ندارد که این درست نیست. مدیر کل سیاسی وزارت کشور همچنین گفته موضع‌گیری احزاب در موضوعات مختلف در چارچوب قانون به صورت مستقل و چه به صورت گروهی از احزاب در قالب ائتلاف یا جبهه اشکالی ندارد، اما این با مفهوم نیست که فعالیت سیاسی یک گروه در قالب جبهه نیاز به مجوز ندارد. روزنامه سرمایه اعلام آمار جدید ذخایر نفتی از سوی ونزوئلا به اوپک را برجسته کرده و با توجه به روابط گسترده دولت نهم با دولت هوگو چاوز نوشته که ونزوئلا از پشت به ایران خنجر زد. این روزنامه نوشته ونزوئلا با اعلام آمار جدید ذخایر نفتی خود به اوپک قصد دارد جای ایران را به عنوان دومین صادرکننده اوپک بگیرد. سرمایه با قابل انتظار خواندن این عمل از متحد استراتژیک محمود احمدی نژاد نوشته در صورت تایید آمار جدید ونزوئلا از سوی اوپک بدون شک ایران امتیاز بسیار بزرگی را از دست خواهد داد که از دست دادن این امتیاز بزرگ نه از سوی دشمنان که از طرف یکی از کشورهای مدعی دوستی و همخانواده با ایران انجام می شود. این روزنامه نوشته در صورت تایید آمار جدید ذخایر نفتی ونزوئلا از سوی اوپک سهم فروش ایران در اوپک کاهش و سهم فروش ونزوئلا افزایش چشمگیری خواهد داشت. روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود به قلم نماینده آیت الله خامنه ای در این مؤسسه مردم شرکت کننده در نماز جمعه این هفته به امامت هاشمی رفسنجانی را به سر دادن شعارهایی در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی تشویق کرد. مدیر مسئول کیهان در این مقاله نوشته توده‌های عظیم مردم و خیر گسترده حزب الله که بارها فداکاری و پاکبازی خود در راه اسلام و انقلاب را به نمایش گذاردند، اگرچه از آقای هاشمی رفسنجانی گلایه‌های برحق و قابل توجهی دارند، ولی نباید نماز جمعه فردای تهران را خالی بگذارند. مقاله نویس کیهان همچنین از اعتراض و درگیری در نماز جمعه این هفته به نقل از یک منبع موثق خبر داد و به هاشمی رفسنجانی نیز توصیه کرد که با سخنان خود از قلوب مردم گلایه زدایی و از اذهان آنان رفع ابهام کند.
از مطبوعات ایران گفتیم، به خبرهای ورزشی ایران و جهان هم بپردازیم. همکارم حبیب روشنزاده و سرخط و نگاهی به شرح خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. پیکر اعضای تیم ملی جودوی نوجوانان ایران در قطعه نامآوران بهشت زهرا به خاک سپرده می شود. کمیته ملی المپیک ایران اعلام کرد این قهرمانان در راه آماده سازی جهت کسب افتخار برای ایران کشته شدند و پیکرشان در قطعه نامآوران بهشت زهرا که به قهرمانان ورزشی اختصاص دارد به خاک سپرده خواهد شد. 8 جودوکای تیم ملی نوجوانان ایران به همراه 2 مربی در سانحه هوایی روز چهارشنبه در دشت قزوین جان باختند. هواپیمای توپولوف شرکت کاسپین با 168 مسافر و خدمه عازم ایروان پایتخت ارمنستان بود که سقوط کرد و همه سرنشینان جان باختند. به دنبال حوادث چند هفته اخیر، فدراسیون فوتبال هلند نیز از اعزام تیم ملی فوتسال این کشور به ایران خودداری می‌کند. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی هلند قرار بود در اصفهان چند مسابقه با ایران و برزیل برگزار کند. خبرگزاری مهر در مورد لغو سفر تیم ملی هلند می نویسد هلند بنا به دلایلی از حضور در اصفهان عذرخواهی کرده و همین مسئله باعث لغو رقابت ها شده است. در پی نارامی های سه هفته اخیر در ایران برنامه چند مسابقه از جمله دوچرخه سواری بین المللی دور آذربایجان، فوتسال باشگاه های آسیا و همچنین مسابقات پرورش اندام آسیا که همگی قرار بود در ایران برگزار شود لغو شده است. تور دو فرانس یا مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه 11 مرحله خود را پشت سر گذاشت و در پایان آن مارک کوندیش دوچرخه سوار بریتانیایی به 4 پیروزی دست یافت و فاتح این مرحله شد، ولی در مجموع 11 مرحله دوچرخه سوار ایتالیایی رینالدو نوچنتینی با زمان 43 ساعت و 28 دقیقه و 59 ثانیه پیشتاز است. آلبرتو کونتادور از اسپانیا با اختلاف 6 ثانیه و لانس آرمسترانگ آمریکایی با 8 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول به ترتیب دوم و سومند. تور دو فرانس در 21 مرحله برگزار می شود. در آفریقای جنوبی جایی که سال آینده جام جهانی فوتبال برگزار می شود، کارگران ساختمانی استادیوم ها اعتصاب خود را شکستند. این کارگران که به خاطر امتیازات شغلی یک هفته دست از کار کشیده بودند، از امروز به سر کار باز می گردند. ورزشگاه های جام جهانی 2010 باید تا پایان سال 2009 آماده شود. و تیم فوتبال منچستر سیتی انگلیس پس از خرید کارلوس توز آرژانتینی با امانوئل ادبایور بازیکن اهل توگوی تیم ارسنال نیز به توافق رسید. مبلغ مورد توافق 40 میلیون دلار است ولی هنوز قطعی نشده و طرفین منتظر جواب آزمایشات پزشکی هستند.
مجله صبحگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. سپاسگزارم که نیم ساعت گذشته رو با ما بودید. 30 دقیقه دیگر با مجله خبری دیگری با شما خواهیم بود. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فردایی
وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو گزارش و مصاحبه بدون سکو
تو وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
مسیر جاده به بن‌بست می‌رود، گاهی تمام حادثه از دست می‌رود، گاهی همان کسی که دم از عقل می‌زند در راه هوشیاری خود مست می‌رود، گاهی غریبه‌ای که به سختی به دل نشست وقتی که قلب خون شده بشکست می‌رود. اول اگر چه با سخن از عشق آمده، آخر خلاف آنچه که گفته است می‌رود. وای از غرور تازه به دوران رسیده ای وقتی میان طایفه ای هست می‌رود. هرچند مزهک است و پر از خنده های تلخ، بر ما هر آنچه لایق من هست می‌رود. کسی نشسته که غوغا رفا کنم وقتی قمار معرکه بنشست میرود. اینجا یکی برای خودش حکم میدهد، من دیگری همیشه به پیوست میرود. این لحظه ها که قیمت قد کمان ما تیریست بی نشانه که از شست می رود، بیراه ها به مقصد خود ساده می رسند، اما مسیر جاده به بن‌بست می رود. وای از غرور تازه به دوران رسیده ای وقتی میان طایفه ای هست می رود. هرچند مضحک است و پر از خنده های تر، بر ما هر آنچه لایق من هست.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
سانش بستان شد حدیثش پیچ
چیره شد زبانت، گه میفتر از این سو گه میفتر از آن سو، آن کس که مست گردد خود این بود نشانش.
Just